بسم الله الرحمن الرحیم. فقه محیط زیست استاد مبلغی، 20 دی ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. بحث در نظریه عدالت بود و بیان شد که عدالت به توازن تعریف و تعبیر میباید شود، اگر نه اگر شما به توازن تعریف نکنید و به تساوی تعریف بکنید، این با نظام تکوین و اصول حاکم بر خلقت انسان در تعارض و ناسازگاری قرار میگیره. ثم انتقلنا الی السؤال عن هذا التوازن، که این توازن به چه معناست و چه مراحلی داره، در کجای زندگی این توازن باید ایجاد بشه. بیان شد که ما سه مرحله اساسی رو باید برای زندگی انسان ملحوظ و منظور بداریم، که این سه مرحله عبارتند از نقطه البدء یا نقطه عزیمت، و دیگری اثناء حرکت، و سومی هم پایان حرکت. گفتیم توازن باید در این سه ایجاد بشود. حالا این ایجاد بشود، مقصود این است که شریعت ناظر به این است و قوانین کافی و هنجارهای لازم همگی حول محور این سه توازن میباید شکل بگیرند. معتقدیم شریعت بر اساس این نظریه این رو دارد، و اما اینکه چه کسانی این رو باید اجرا کنند، یک وظیفه عامی است بر دوش همه، یک وظیفه خاصی است بر دوش حکومت که باید این کارو بکنه. اگه این نظریه رو بپذیریم و بپذیریم، مرحله اولا بیان شد، مرحله اولا که توازن اندل بد، و توضیح دادم که این توازن به چه معنا است، و خلاصه آن این بود که یک نوع مسابقه ناگفته نانوشته ولی فعال و حاضر بین انسانها وجود دارد، و این مسابقه میباید امکانات برای مسابقه در اختیار همه قرار بگیره، و اونهایی که از قدرت بدنی و فکری و امکانات طبیعی و جغرافیایی و وعوه که برخوردارن خون هیچی، انسانهایی که در وضعیت فرودست و پایین دست قرار دارن، امکانات ندارن به دلیلی، حالا یا ذاتیست یا آرزیست و یا هرچه، میباید امکان مسابقه و حضور اینها در مسابقه رو فراهم آورد. قبل از اینکه به مرحله دوم برسم، اینجا یک نکته ای رو یا دو نکته رو باید محل توجه قرار داد. یکی این که این امکاناتی که در اختیار افرادی که از امکانات کافی برای مسابقه برخوردار نیستند قرار باید داده شود، این امکانات نقش تکمیلی و تتمیمی داره، نه نقش جایگزینی، به این معنی که کسانی اصلا امکانات در اختیار را فعال نکنند و به سمت مسابقه نیایند یا از خود بی انگیزگی نشان بدهند و تلاش و کوشش و سعی رو مد نظر قرار ندن، و بعد یک امکاناتی به اونها داده بشه که این امکانات اعطایی هست، امکانات اعطایی میباید نقش تتمیمی و تکمیلی داشته باشه و لازم نیست که ما امکانات رو برابر با آنچه که دیگران، چون اینجا توازن مهم است، توازن مهم است و تفاوت میباید رعایت بشه. این برای این است که در مسابقه له و لورده نشن، جا نمونن، امکان مسابقه داشته باشن، مسابقه زندگی که قرآن هم بر سباق و مسابقه و استباق تأکید و تمرکز کرده است. این یک نکته است. و دوم این که امکانات میباید نقش امکاناتی داشته باشه، نه نقش بخور و به خواب داشته باشه. اون بخور و به خواب نیست، این امکانات مسابقه هست، چون میباید تلاش رو اصل ما قرار بدیم و سعی رو اصل قرار بدیم و این سعی چون حالت مسابقه ای داره، برخی به دلیل فقدان امکانات و نداشتن امکانات شاید قدرت نداشته باشن در این مسابقه بیان، یا اگه بیان خیلی سریع جا بمونن، همون اوائل بمانند و از دور خارج شوند. لذا این امکاناتی باید نقش تلاش و کوشش داشته باشه، نه نقش دادن و خوردن و استفاده کردن بدون اینکه کوشش کنن. و طبعا باید نظارت هم باشه، گاهی اوقات امکاناتی در اختیار قرار داده میشه، اینا رو مصرف میکنن و استفاده نمیکنن برای حرکت، این باید تحت نظارت باشه. در واقع قوانین کافی باید اینجا باشه، راهبردهای کافی باشه، این راهبردها هم نگاه داشته باشه که فضا بده به اینها، هم راهبردهای نظارتی باشه. به هر حال اینجا خیلی مرحله شروع خیلی مهمه، مرحله شروع گلوگاهه، این گلوگاه رو دولت و قانون و فرهنگ و همه و همه میباید این مرحله رو حسابی جدی بگیرن و از هر جهت میباید ما خواهان جامعه، یعنی خواهان حرکت باشد. لیس الانسان الا ما سعا، باید سعی معیار باشد، نه تنبلی و هرزگی و بیکارگی و نشستن در حاشیه و امکانات رو خوردن. امکانات برای اینه که شما مسابقه بتونی بدی، بتونی حرکت کنید، فعالیت بکنید، و الا شما اگه بخور و نمیر، یه چیز بخور و نمیری بگیرید وایسید، اون کسی که باید مسابقه داره میده با تو، اون خیلی جلو میافته، ظالم هم که نباشه جایگاهش اصلا در وضعیتی قرار میگیره که شما در برابر اون مثل یه گنجشکی در برابر فیل میشید. لذا اینجا مسابقه بدید، این معیار این است که این توازنه حفظ بشه، نه اینکه بدیم که در واقع استفاده کنن بخورن، این خودش ضد توازنه. اصلا دادن به یا آدمایی که بخورن، این ضد توازن هست، اون توازن در مسابقه و نقطه حرکت. لذا اینجا خیلی میباید این نقطه حرکت خوب تعریف بشه. این یک مرحله. مرحله دوم مرحله اثناء حرکت. مرحله اثناء حرکت به چه معناست؟ در حین حرکت گاهی طغیان تسخیر رخ میدهد، طغیان تسخیر رخ میدهد. حالا گاهی طغیان بالفعل است، گاهی طغیان بالقوه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که مسابقه داده میشه، شما حالا اگه بخوایم خیلی تقریبی به ذهن بکنیم، دیدید وقتی که یک مسابقه دو داده میشه، دفعه یک فاصله زیادی بین یک نفر با دیگری ایجاد میشه. حالا اون بحث توانایی بدنیش رو بابا در این حرکت گاهی توازن که ما به دنبال ایجادش بودیم، این توازن اصلا به هم میخوره و یک فردی به دلیل اینکه حالا یا امکانات و بهره‌وری های او زیاد است و میتواند خیلی جلو بیفته و وضعیت بسیار بسیار تسخیر کردن های اجتماعی، تسخیر کردن های تکنولوژیک، تسخیر کردن های طبیعت محیط زیستی و انسانی حیوانی، یعنی این تسخیری که اون میکنه خیلی فاصله میفته بین اون یا بین اونها و مابقی، توازن داره به هم میخوره و این تسخیر اونها یا سر از طغیان بالفعل در میاره، چون واقعیت انسان هم این است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، وقتی که خیلی بی‌نیازی در خودش میبینه طغیان میکنه، طبیعت انسان همین است. حالا یا طغیان میکنه یا مناسبات جائرانه برقرار میشود، حتی اگه او خود او نخواهد، یعنی اصلا چون خیلی فاصله شده اصلا این در جایگاه و شأن طغیانگری نشسته است، دیریازو طغیان میکند، یا حتی اگه طغیان هم نکنه این فاصله و این شکاف به ضرر است، شکاف به ضرر است. حالا ما بیشتر تمرکز بر طغیان بالفعل میکنیم. خب اینجا برای ایجاد توازن باید قوانین شرع را از این جهت بریم به دنبالش ببینیم برای اینجا چه چیزی تمهید کرده است، و دولت و حکومت هم میباید این وضعیت طغیان را تحت تسخیر قرار بده. در شرع ادبیاتی هست تحدید ملکیت، بعضی روایت ها هست که تحدید ملکیت مضمونش هست که ملکیت رو باید محدود کرد، این ناظر به همین اثناء کاره، نه اول کار. اول کار که آدم شروع میکنه، این اثناء کار یه دفعه ملکیت در یه حدی قرار میگیره، تحدید ملکیت باره همینجاست. همش تحدید ملکیت نیست، کنترل مهم و عنصر اصلیش تحدید ملکیت هست. پس اینجا میباید جلوی طغیان گرفته بشه و تحدید صورت بگیره، یعنی حد گذاری بشود، محدود سازی بشود. چرا؟ با هدف توازن، با هدف توازن. اگه شما این کار رو نکنید توازن بر هم میخورد، و این به هم خوردن توازن عدالت نیست. عدالت در اسلام خیلی معنای عمیقی داره، شکاف طبقاتی عمیق اصلا چیزیست که عدالت اگه بخواهد در شرایط شکاف طبقاتی ایجاد بشود، اگه ایجاد نشه که این شکاف طبقاتی از بین میبره جامعه را، اصلا دین و معنویت و همه چیز را انسان میگیرد یا در وضعیت ضعف قرار میده اینها رو. ولی شکاف طبقاتی هم با تزریق کمک ها درست نمیشود، این توازنه باید برقرار بشه.
تحدیدها رو تحدید ملکیت مصادیقشان
اون خمس زکات میشه؟ نه، اون خمس زکات اونا یک کمک هایش اونم در همین جهت میتونه باشه برای ایجاد توازن، بار توازنی داره. یعنی علل و شرایع رو اگه راجع به خمس زکات ما باز ترجمه بکنیم، یک در ارتباط با عدالت در حقیقت برای همینه که اون خمس زکات نیست، تهدید. یعنی حتی خمس زکاتش هم داده، اما این ملکیت بسیار فوران و هیجانی جلو اومده و طغیان داره میکنه، هیچ راهی نیست، یعنی شکاف داره ایجاد میشود. شهیصه در اقتصاد و نابه این تهدید ملکیت روایتاشو آورده. جالب است که تهدید ملکیت از بعضی روایتها استفاده میشه که ولی امر میتونه محدود بکنه ملکیتهایی که سر از طغیان در آورده است. طغیان، حالا ما طغیان بالفعل رو میگیم برای اینکه توازن ایجاد بشود. خب البته به این سادگی نیست، این باید شرع و آدم روایت ها رو ببینه، بعد مطابق با زمان، قانونگذاری، راهبرد ها، یعنی خیلی امر دقیق است. منتها آنچه که مسلم است اینه توازن باید به هم نخوره. نمیگم توازن به معنای رفع تفاوت است، او خب خلاف است اصلا تفاوت، که یک کسی بیشتر کار میکنه خب بیشتر در میاره، نمیشه بگی او آدم تنبله بیاد و مثل اون باشه. ما مقصودمان یا یک کسی قدرت ذهنیش بیشتره، یک کسی کودنه، نمیشه بگیم اینا هر دوشون. یک کسی میبینید در یه شرایطی زمین خوبی داره، خب باروریش بیشتره، اون زمین شوره‌داری داره، چه کار کنیم؟ اون در یزد شما مثلا به دنیا اومدش، چه میشود کرد؟ اونجا گاهی زمان زمین شوره‌زار است. حالا اخیراً که یزدی‌ها جلو افتادن در کشاورزی، نمیخوام چیز کنم، ولی مقصودم این است که بستگی داره به جغرافیاها. جغرافیاها فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. گاهی کسی ارث خوبی از کسی پدر او بهش رسیده، خب اون دیگری نه، چون ارثی نداشته. این تفاوت رو اصلا نمیشه از بین برد، تفاوت از بین برید، جامعه رو به هم ریختید. توازن یعنی جلو طغیان رو و شکاف طبقاتی رو و صفر شدن امکان سعی انسانها و زیر دست و پا له شدن اونها و و از این ادبیات که باید تنظیم بشه البته باید ما ایجاد کنیم. توازن مقصود اینه، این توازن رو باید برقرار کنید با حفظ تفاوت. توازن همیشه با حفظ تفاوت هست. خب پس این اثناء حرکت فرقش با اون اولی چیست؟ مرحله اول، مرحله اول جنبه ایجابی داره، مرحله دوم جنبه سلبی داره. اونجا شما امکانات میدید به کسانی که قدرت مسابقه ندارند و اولیات آمدن در این مسابقه و حرکت به سمت زندگی و سعی و تلاش برای زندگی رو ندارن، اونجا جنبه ایجابی داره، تزریقی داره و تزریق میکنید امکانات مسابقه رو و میدهید به کسانی که خیلی صفر هستن یا خیلی پایین هستن، یه مقدار توازن ایجاد بشه. این یک، یه مقدار نه، مثلا توازن باید ایجاد بشه، ولی توازن گفتم یعنی با حفظ تفاوت. ولی در مرحله دوم جنبه سلبی است، یعنی شما دیگه دنبال اونا نمیرید، دنبال اون کسانی میروید که اینها به دلیل داشتن امکانات بسیار و تصاعدی بودن نتایج کارشون سر از یک وضعیتی در آوردن که شکاف طبقاتی رو داره جدی میکنه و انعکاس این بر حرکت دیگران هست. ببینید، باید من اینجا عرض بکنم معنای این سخن این نیست که از خیلی پولدار شدن افراد جلوگیری بشه، اصلا این معناش نیست که ما میخوایم نظام سوسیالیستی ایجاد کنیم که نظام کمونیستی ایجاد کنیم. ما میخوایم اون توازن در حرکت باشه، یعنی به گونه ای نباشه که اگر این شکاف ایجاد شد باعث فقر کسانی شود یا باعث تضعیف حرکت دیگران شود و باعث بازماندگی دیگران از حرکت شود و یک سایه سنگین سلبی منفی بر روی حرکت دیگران بیاندازد. توازن معناش این است که جامعه حیات پیدا کند. از اول گفتیم مثل توازن در طبیعت است. توازن در طبیعت، همه اجزای طبیعت که مثل هم نیستن، تفاوت وجود داره، یکی کوچیکه، یکی بزرگه، یکی نمیدونم پیچیده تره، یکی ساده تره. طبیعت خیلی عجیب است ولی همشون یک نظم هماوا و هماهنگی دارن تا نظام تکوین برقرار و استوار بماند. اینجا هم همینجور نظام حیات زندگی استوار بماند. یک لحظه. سلام علیکم، من داخل کلاس هستم، بهتون زنگ میزنم. بله بله، ببخشید. خدا خب ما در حقیقت تو این شرایط اینگونهی هدف رو نباید از توازن شما گم کنید. بعضی توازن رو اینجور معنا می کنند، یک معنای سوسیالیستی داره، یعنی برابر یا نزدیک به برابر کردن اینها. اصلا معنا این نیست، ما نظام سوسیالیستی که نیستیم، ما تفاوت ها رو می پذیریم. اما هر نوع شکافی و پیش افتادنی و کسرت مالی که مانع حرکت دیگران شود یا سایه سنگین ظلم را بر روی دیگران بیفکند و قدرت تصمیم را و رقابت و مسابقه را از دیگران بستاند، این کاملا باید تعریف بشود. و هدف هم اینه که جامعه حیات اون ادامه پیدا کنه، نه اینکه همه یک جور شون یا یک قدرت تسخیر همه برابر بشه. این خود قرآن تصریح کرده که اصلا ما خودمون خواستیم که برخی قدرت تسخیرشون بیشتر بشه. خب این پس مرحله دوم جنبه سلبی داره، میری دنبال اونایی که به شکل حالا چرا اونها جلو افتادن؟ یا اون امکانات شما جواب نداده اونا رو بندازه در حرکت و مسابقه خوبی بدن با اینها؟ یا اینها تصاعدی مالشون بالا رفته، یا راهبرداتون درست نبوده، یا این آدما کافی نیومدن به میدون که بتونن این حرکت رو، به هر دلیلی، به هر حال اون یه وضعیت طغیانگری پیدا کرده، مال او و ثروت او. و تعریف طغیان رو هم بنده عرض کردم به این معنا هست. حالا البته در مرحله دوم اون تزریق امکانات هم ممکن است ضرورت داشته باشد، چون شما میبینید که امکانات کمی تزریق کردید یا نیاز است تجدید تزریق امکانات بشود، اونم بخشی از ماجراست، منتها عمده اصلیش اون کنترل است، چون این دومی امتداد اولی ولی کنترل و صورت. خب این دو مرحله. مرحله سوم، مرحله خروجی هست. خروجی به این معنا که نهایت کار گاه چنان است که یک مجموعه که در وضعیت ضعف قرار داشتن و شما کمکش، یعنی دولت کمک کرده و جامعه کمک کرده و قانون کمک کرده و شریعت کمک کرده، همه کمک کردن تا این توازن ایجاد بشه، ولی این توازن خروجیش به گونه ایست که انسانهایی به نقطه مطلوبی برای زندگی نرسیدن. حالا یا گرفتار فقر هستند به رغم اینکه پای در این رکاب نهادند و به این میدان آمدن، میدان مسابقه آمدن، ولی یک مجموعه دچار فقر شدن، اون خروجی در اختیارشون مالی نیست که بتوانن با اون زندگی کنن و عنوان فقر بر اونها صادق است، سطح زندگیشون بسیار پایین آمده است و به رغم این که شما کنترل کردید اون طغیان رو، ولی شکاف عملا ایجاد شده. اون مرحله وسط شما جلو طغیان رو میگیرید که شکاف ایجاد نشه، ولی عملا میبینید مرحله سوم، مرحله خروجی، شکاف ایجاد میشه و انسانها در فقر هستن. اینجا بر اساس تعالیم دینی که هی بیت المال بره برای مصلحت جامعه، بیت المال بره به سمت فقیر، بیت المال بره به سهم این کسانی که باز مانده، در مانده، ابن السبیلن، تو جامعه دچار فقر هستن، اینم بخشی از نصوص ما، فقه ما باید این مرحله رو به صورت مشخص در این فرایند سگانه دقیقاً باید ما رعایت کنیم. اگه این فرایند رو نگاه نکنیم، ما ممکن است کمکی که از بیت المال میکنیم به فقیر یعنی ظلم رو بیشتر، چون ظلم این است که شکاف ایجاد بشه، باید ظلم رو بیشتر ایجاد کنه. شما باید انسانها رو به سعی وابداری. این سه مرحله در واقع برای این است که محور لیس للانسان الا ما سعا سعی است، منتها این سه مرحله هر کدام اقتضاعات خاص خودش رو دارد. این تعریف عدالت هست که العدل عرفناه به توازن و ذالک لکی یکون العدل فی التشریع و العدل فی الحیات الانسانیه و العلاقات الانسانیه متلائمن مع العدل الذی فی التکوین فی الطبیعه. اونجا چی هست؟ توازن هست، اینجا هم توازن هست. ثم عرفنا التوازن بذلك التعريف الذي قلنا من ان التوازن انما لكي يبقى تبقى الحياه الاجتماعيه، حیات اجتماعی باقی بمونه، حیات اجتماعی از بین نره و حرکت شروع بشه، تداوم پیدا کنه، به نهایت برسه. در واقع توازن به این معنا، چون توازن همانطور که در طبیعت با هدف معنا پیدا میکنه برای اینکه طبیعت بتونه کارشو بکنه، اینجا هم با هدف معنا پیدا میکنه برای اینکه جامعه برقرار بماند، جامعه از بین نره و انسانها بتوانند در این جامعه زندگی بکنن و هر کسی قدرت تسخیر طبیعت رو داشته باشه. البته همیشه تفاوت رو باید شما لحاظ کنید، توازن نفی این تفاوت نیست. اینم دو مرحله، دو نکته. بعد گفتیم که توازن در سه مرحله جای میگیره که اینا رو توضیح دادیم و اون مرحله اولاش تزریقی هست، مرحله اخیرم تزریقی هست، با این تفاوت که در مرحله اولا تزریق امکانات است عمدتاً و در مرحله سوم تزریق خروجی ها و اموالی که بتوانند نمیرند. در واقع کمک است. لذا این باید بهش توجه کرد. حالا البته در اثنای هر کدام اون دیگری هم شکل میگیره. ممکنه در ابتدا که تزریق امکانات میکنید، شما تزریق مساعدت هایی برای نمردن و برای استفاده کردن و برای زندگی کردن و سطحی از زندگی رو داشتن باید باشه. در مرحله سوم هم شما ممکن است باز امکاناتی برای تداوم کارشون داشته باشه. مرحله دوم هم که مرحله عمدتاً سلبی هست، کما قلنا و ذکرنا، جلو طغیان رو قبل از اینکه شکل بگیرد باید گرفت. یعنی برنامه های کنترل که در اثنا هست باید قبل از اینکه طغیان عملی و فعلی بشود، فعلی شده از حیث طغیان ولی هنوز تأثیر منفی بر جامعه نگذاشته، باید جلوشو بگیرید. گاهی از اوقات فعلیست باید شعنیست باید جلوشو بگیرید که فعلی نشود. پس این معنای عدالت هست و به نظر میاد که نصوص شریعت اگه تحلیل درستی ازش بشه، اولا این نظریه خب میباید مؤیدات شما، یعنی یه ایده است من عرض میکنم، مؤیداتش رو باید در شریعت پیدا کرد و عقلانی بودن نظریه شرط اولش هست. یعنی شما هر نظریه که میدید اول باید ثبوتاً عقلانی باشد، عقلانی باشد، بعد اثباتش بکنید. اثباتش به این معنی که روایت ها رو ببینید، علم رو ببینید، مسیر جامعه رو ببینید، اینا رو در نظر بگیرید و بعد برید به سمت شریعت و شریعت رو محل استنباط با این قالب قرار بدهید. این یک ایده و اندیشه در ارتباط با عدالت. مرحوم شهید صدر در اقتصاد و نای خودش یک تعریفی برای توازن دارد. او هم به توازن نگاه مبارکشون معطوف بوده است و توازن را به گونه ای معنا کرده است که قابل توجه است. دوباره عرض میکنم شایسته اقتصادوناش پر است از خرد نظریات، منتها با آن توجه نمیشود. و اصلا اگه شما را توجه کنید وزان این حرفی که میزنه با استنباط و حکم همسنخیتی نداره. بعضی تصور میکنن فقه یعنی فقط شما بیاید استنباط و حکم بکنید، همون کاری که شایسته مثلا در کتابای فقهیش کرده. اما شایسته یک نوع کار فقهی هم دیگه داره، همین نظریاتیش که داده. خب این اصلا نمیخوره، سازگار نیست، از جنس اونایی که ما در فقه احکام داریم نیست. یکی از نظریاتی که داده نظریه توازن هست. من این عبارت ایشون رو میخونم تا مشخص بشود که ایشون چه فرموده است. ایشون میفرماید حین آلج الاسلامو، این رو که عرض میکنم هم برای این است تا یک نظریه رقیبی با اونی که عرض کردم پیدا بشه، هم این استغرابی که ذهن بعضی دارن که ما در فقه فقط باید وجوب و حرمت را استنباط بکنیم یا احکام وضعی رو، این استغراب اونا از بین بره که شهید صدر الان اینجا از اون سنخ و جنس حرف نزده، یه استنباط دیگری است. این هم استنباط ها، یه استنباط دیگری، استنباط تنظیری است. ایشون می فرماید هین آلج الاسلام قضیت توازن الاجتماعی، موقعی که اسلام معالجه و درمان کرده قضیه توازن اجتماعی را، لیت امنه مبدعن، تا یک مبدع و اساسی و اصلی از آن بسازد، لدوله فی سیاست حل اقتصادیه، تا دولت در سیاست اقتصادیشون داشته باشه. حالا البته این یک فایدهش هست، این نظریه دیگه اینه که شما در فقهتونم به دنبال این پر کردن این چاله چوله ها بر اساس شریعت میافتید، قانون گذاری برای اساس شکل بگیره، راهبردها برای اساس شکل بگیره. فقط همش این راهبرد اقتصادی دولت نیست، راهبردهای فرهنگی هم باید به این حوزه بیاید، سیاست جنایی هم باید بیاد این حوزه. یه بحث مهم نیست. حالا ایشون فقط اینو فرموده از بابی که بحثش تو اقتصادوناست. میگه هین آلجل اسلام و قضیت توازن الاجتماعی لید امن هم مبدعن لدوله فی سیاست هر اقتصادیه انطلق من حقیقته. وقتی میخواست این کارو بکنه انطلق از دو حقیقت، آغاز کرد از دو حقیقت، یعنی دین دو حقیقت رو در نظر گرفت، احداهما کونیه والاخرى مذهبیه. رحمت الله علی الشهید سر چقدر ذهن باز منفتح و طبیعت نگر و تکوین نگری داشته است. می‌فرماید یکی از این دو حقیقت کونی و تکوینی است و دیگری مذهبی است، یعنی مکتبی است. مکتب، مکتب اقتصادی مقصود است. اما الحقیقت الکونیه، اما او حقیقت کونی که شارع در نظر گرفت برای معالجه و حل قضیه توازن، و هیه تفاوت افراد نوع بشری. تفاوت افراد نوع بشری فی مختلف الخصائص و صفات، در صفات مختلف و خصوصیت های مختلف رو این رو ملحوظ داشت. النفسیه والفکریه والجسدیه، این صفتهایی که و خصلتهایی که بر سه دستن، بخشش روحی هستن، بخشش فکری و اندیشگی هستن و بخشش جسدی هستن. بعد توضیح میده فهم یختلفون فی صبر و شجاعت، انسانها در صبر و شجاعت مختلف هستن، و فی قوت العزیمت والعمل، در قوت عظیمت و عمل یعنی آرزو اینها مختلف هستن. اینجور نیست که همشون دارای یک عزم باشن. و یختلفون فی حدت ذکا و سرعت البدیهه، در حدت ذکاوت و هوش و سرعت بدیهه که بتواند در واقع سرعت داشته باشه و مطلب برای او بداهت پیدا کند. و فی القدرت علل ابداع و الاختراع، در قدرت نسبت به ابداع و اختراع. و یختلفون فی قوت العضلات، در قوت عضلات انسانها زور و بازو یکی قوی تره یکی ضعیف تره. و فی ثبات الاعصاب، در ثبات اعصاب آدم ها که در یک سطح و یک وزان که نیستن. الا غیر ذالک من مقومات شخصیت الانسانیه، و غیر اینها از آنچه که برپادارنده شخصیت انسانی است. التی وضعت به درجات متفاوته علی الافراد، اون مقوماتی که توزیع شده بین انسانها با درجه های مختلفی، اینجوری که همه در یک سطح و یک وزان باشن. خب این حقیقت کونی است، یعنی شارع این حقیقت کونی رو در نظر گرفته، نیومده نظام کمونیسم یا سوسیالیسم رو برپا بکنه، این تفاوت‌ها رو در نظر گرفته و برای آن نقش قائل شده. و اما الحقیقت الاخرى، اما اون حقیقت دوم که حقیقت مذهبی است به تعبیر شهیزد، فی المنطق الاسلامی لمعالجة قضیة توازن فهیه، اون حقیقت مذهبی عبارت از القاعدة المذهبی لتوزیع، اون قاعده مذهبی در حوزه توزیع است. توزیع چه میگوید اون قاعده؟ بأن العمل هو اساس الملکیه، کار اساس ملکیت است، کار اساس ملکیت است. و ما لها من حقوق، و آنچه که برای ملکیت هست از حقوق و حقوق مترتب بر آن. بعد ایشون توضیح میده، ببین نظریه است، شما اینجا حرمت وجود دارید استنباط میکنید، نه این نظریه است. این میگن نظریه چیست؟ این نظریه است. ان حالا ممکنه کسی بیاد بگه این نظریه رو مثلا من تکمیل میکنم، به جای دو حقیقت باید 5 تا حقیقت رو بگیم، اون حرف دیگری است، اما نظریه است. بعد ایشو میفرماید ان نتیجه الایمان به هاتین الحقیقتین، نتیجه اعتقاد و ایمان به این دو حقیقت، هیست سماح به ظهور تفاوت بین الافراد، باید اجازه بدهیم، اجازه بدهیم که تفاوت بین افراد ظهور پیدا کند. فثروه، در ثروت نباید تصور کنید که ثروت همه مثل هم باشه و این تفاوت دارن، تفاوت‌های مختلف متفاوت. اینجا زندگی همینه، شما که نمیتونید زندگی رو به سرش بزنید. فَإِذَفْتَرَ اَذْنَا جَمَاعَتًا اَسْتَوْتَنُوا اَرْضًا وَعَمَرُوهَا وَأَنْشَعُوا عَلَيْهَا مُشْتَبَعًا وَأَقَامُوا عِلَاقَاتَهُمْ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ الْعَمَلَ هُوَ مَصْدَرُ الْمِلْكِيَّةِ ولم يمارس احدهم اي لون من الوان الاستقلال للآخر. میگه اگر ما فرض کنیم یک گروهی را که آمدن و در زمینی وطن گزیدند و امروها و اون رو آباد کردند و انشأوا علیها مجتمعا یک جامعه رو اون روی زمین برپا کردند و اقاموا علاقاتهم روابط خود رو بر اساس این قاعده‌ای که میگوید عمل مصدر ملکیت است بنیان گذاشتن، ولم یمارس احدهم هیچ یک از اینها ممارست نسبت به هیچ لونی از الوان استقلال برای دیگری رو در پیش نگرفتن. وقتی شما یه آدمای اینطوری رو جماعت این گونه ای رو ببینید نتیجه چه میشود؟ فسوف نجد ان هؤلاء، شما به زودی ما به زودی میبینیم و مییابیم که این گروه یختلفون بعد برهه من الزمان، اینا بعد از برهه از زمان اختلاف پیدا میکنن در ثرواتشون، طبعا اختلافهم فی الخصائص الفکریه و روحیه و جسدیه، به تبع اون اختلافی که و تفاوت‌هایی که در خصلت‌های فکری روحی جسدی دارن ثروت‌های اینا به اندازه با هم شروع کردن، اما یک عده‌ای بالاتر رفتن یه عده‌ای پایین‌تر اومدن. و هاذا تفاوت یقر روح الاسلام، این تفاوت رو اسلام برقرار می‌دارد و یقر رو اقرار می‌کند. لأنه ولید الحقیقتین، چون این ولید و نتیجه و زائیده اون دو حقیقتی است که اللتین یؤمنو بهما معن به آن ایمان دارند، که آن چه بود؟ یکی تفاوت، امر غیر انکار پذیری است و دیگر کار معیار ملکیت است. خب یک کسی ثروتش بالا میره یک پایین. ولا یرا فیه خطرن علی توازن الاجتماعی، این خطر این مقدار تفاوت ها بر توازن اجتماعی نداره. ولا تناقضن معه و علی هذا الاساس یقرر الاسلام، در این چارچوب اسلام مقرر می دارد ان توازن الاجتماعی یجب ان یفهم فی حدود الاعتراف به هاتین الحقیقتین، توازن اجتماعی لازمه که فهم بشه در حدود اعتراف و قلمرو اعتراف به این دو حقیقت. بعد میگه خلاصه این است، همینطور جلوتر میاد، خیلی خوب از عبارتاش، عبارتهای زیباییشون نظریه است دیگه. بعد جلوتر میاد میگه توازن اجتماعی و بعد توازن بین افراد المجتمع فی مستوى المعیشه، توازن در سطح زندگی است، لا فی مستوى الدخل، در سطح درآمد نیست، در سطح زندگی است. توازن رو در سطح زندگی باید ایجاد کرد نه در درآمد. درآمد این کار بیشتری میکنه، تفاوتاشم تمایزاتی رو برای او ایجاد کرده، بیشتر در میاره اونم سطح معیشت. اما در ایشون توازن رو تعریف نکرده که این توازن، تو اون صحبتی که بنده عرض کردم توازن تعریف شد که توازن به معنای نه برابرسازی نه نزدیکسازی، اصلا اینجور نیست. توازن باید ضامن بقاء جامعه باشد و امکان کار و سعی رو از دیگران نستاند و ظلمی رو بر دیگران که اونها رو زمین گیر کند و وارد نکند، توازن با هدف معنا پیدا میکنه. منتها ایشون اینجور که میفرماین در حقیقت نظریه این است که ما باید سطح معیشت رو توازن بدهیم و نه سطح درآمد را. بعد توضیح میدهد و توازن فی مستوی المعیشه، توازن در سطح معیشت، معناه و معناش این است که ان یکون المال موجودا لدا افراد المجتمع و متداولا بینهم. اینجا یه مقداری معنای توازن از دیدگاه ایشون داره وجود پیدا میکنه. این عبارات زیباست. و توازن فی مستوی المعیشه معناه ان یکون المال موجودا لدا افراد المجتمع و متداولا بینهم الى درجه تطیح لكل فرد العيش في المستوى العام، تا درجه ای که تطیح یعنی فرصت بده، اتاهه کند برای هر فردی زندگی در سطح عام را. ای ان یحیا جمیع الافراد مستوى واحدا من المعيشه مع الاحتفاظ به درجات داخل هذا المستوى الواحد تتفاوت به موجبها المعیشه. البته اون تفاوت رو باید در نظر بگیریم. ولکنه تفاوت درجه، این تفاوت درجه است، ولیس تناقضا کلیا فی المستوى. حالا اینجا ممکنه محل بحث باشه که سطح ها باید تناقض نداشته باشد، معناش چیست؟ یعنی نزدیک به هم باشن؟ که تناقضات صارخ بین مستویات المعیشه فی المجتمع رأسمالی، مثل تناقضاتی که صارخ است در سطح‌های زندگی در جامعه سرمایه‌داری، خیلی شکاف ایجاد می‌شود. مقصودشون از سطح معیشت یک نوع جلوگیری از این فاصله هاست. اینجاها قابل نظریه پردازی است که این توازن آیا برای این است که شکاف خیلی عمیق نشه؟ مقصود از شکاف چیست؟ شکاف در صورتی که ظلم باشد یا کثرت ثروت اشکال دارد؟ اینا نیاز به نظریه پردازی داره. یک کسی ممکن است اون نکته رو که بنده عرض کردم بگه که نه، اینجا ما جامعه باید بتواند حرکت کند، ثروت یا شکاف نباید جلو حرکت دیگران رو بگیرد یا رقابت رو از اونا بگیرد. اینا باید تعریف بشه، چون اگه تعریف نشه ما نمیتوانیم حدگذاری کنیم. علاوه ای حالن شهید سند در این نظریه پردازیشون با اون ظرافت و دقتی که داره این ادبیات قوی و نیرومند رو داره ارائه میکنه رحمت الله علیه. و هذا لا یعنی ان الاسلام یفرض ایجاد هذه الحاله من التوازن فی لحظه و انما یعنی جعل التوازن الاجتماعی فی مستقبل معیشه. بقیهشمونه برای جلسه بعد، چون این عبارات شهید سعد قابل توجه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.